الان تقریبا یه کمی بیشتر از یه سال از شروع قیام ژیما گذشته، سالگرد قیامم که تازه پشت سر گذاشته و در این حال هم فراخوان‌های متعدد و پیشبینی‌های غیر واقعی هم تحقق پیدا نکرد. اگه تو این وضعیت بخوایم با گوشه چشمی به رویدادهای متعددی که میتونست یا پیشبینی میشد که میتونه که به یه دور تازه‌ای از قیام و خیزش منجر بشه نگاه بکنیم، یه سوالی تو ذهن من هست. منتها قبل اینکه سوالمو بپرسم لازمه که یه توضیحاتی بدم که ذر سوالمو قابل فهمتر بکنم. بر اساس تحلیلایی که توی چند سال اخیر شنیده میشد از جاهای مختلف تو بخش‌های مختلف اپوزیسیون یا نسبت بهشون هشدار داده میشد، تصور یا پیش‌فرضی وجود داشت که جامعه ایران به واسطه شکاف‌های متعددی که درگیرشه، مثل شکاف‌های جنسیتی، طبقاتی، سنت مدرنیته و از این دست، آبستن تغییر و هر لحظه این امکان براش متصوره که بره به سمت تغییر یا اصلا دچار فروپاشی اجتماعی بشه. مثلا یه دیدگاهایی که جامعه ایران رو شورش جنبشی تحلیل میکنه، که مثلا من بیشتر این تحلیل رو از جناح چپ نیروهای ملی مذهبی یا اصلاح طلبای چپ در واقع شنیدم. مثلا سخنرانی‌ها و تحلیل‌های سعید مدنی یا تقی رحمانی یا مثلا علیرضا رجایی. توی یه بخش دیگه هم از نیروهای اپوزیسیون تحلیل جامعه کلنگی همایون کاتوزیان، خب با اینکه در نهایت نسبت به تغییر و دگرگونی سیاسی و اجتماعی موضع محافظه‌کارانه داره، اما جامعه ایران جامعه ای تصور میکنه که هر از چندی دچار یک دگرگونی بنیادی سیاسی و اجتماعی میشه و دستاوردهای حالا از هر جنس، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رو با کلنگ زدن اصطلاحاً دوباره ریسیت میکنه. پس یه بخشی داره در مورد جامعه شورش جنبشی صحبت میکنه، بخشی داره در مورد جامعه کلنگی صحبت میکنه. از یه طرف دیگه البته متوجه هستم که این بخش یه ذره متفاوته، منتها به خاطر نگاهش به تغییر من تو این، یعنی با تساهل توی این بخش دارم میارمش. بخشی از اصلاح طلبا که امروز به اسم تحول طلب در واقع دور فیگوری مثل تاج‌زاده جمع میشن، هنوز از روی واژه‌هایی مثل جامعه مطالباتی برای توصیف ایران استفاده میکنن که البته آدرس مشخص هم داره، عادت مشخصی به تاکتیک‌های سیاسی که اتخاذ می‌کنن حول مسئله انتخابات و از طریق نصیحت یا وادار کردن حاکمیت. حتی مفهوم ناجنبش در نظریه آصف بیات که درباره کنش‌های جمعی فعالان غیر سازماندهی شده است که هرچند قابل پیش‌بینی نیست اما غیر قابل انتظار هم نیست. نقطه اتصال این چهار جور تحلیل اینه که جامعه ایران رو انگار یک دیگی روی اجاق گاز در حال جوشیدن میبینه که تا نقطه انفجار فاصله ای نداره، با وجود تفاوت‌های خیلی جدیشون و اختلافاتشون. و حالا عطف به این نظریات و البته تمام اتفاقات این چند ساله که نقطه آغازش رو بگیریم دیماه 96 تا نقطه پایانش هم بگیریم قیام ژینا توی سال گذشته، انگار انتظار میرفت که مثلا یک سری اتفاقهایی تأثیر بذاره در طول یک سال گذشته روی این بشکه باروت برای بازگشت دوباره حداقل در فرم خیابانی. یکی از این چیزهایی که حولش صحبت هم شد منتها نه چندان، تو فروردین ماه اعلام حداقل دستمزد 1402 که پیشبینی میشد این باعث دوباره جوشش دوباره اعتراضات خیابونی بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. فکر میکنین که مسئله اصلی اینجا چی بود که این اتفاق نیفتاد؟
در رابطه با این سوال من فکر میکنم که شاید مشکل اصلی در داشتن انتظار بر این اساسه که قیام‌های مردمی لزوماً از تمام مطالبات طبقات کارگر و گروه‌های فرودست حمایت میکنن. البته کاملا موافقم که در سطح نظری باید همینطوری باشه، اما در واقع چون این چیزی خیلی ربطی به واقعیت نداره. مثلا به عبارت دیگه من فکر میکنم نباید گول شعارهایی مثل ما همه با هم هستیم رو خورد، چون در وهله آخر قیام‌های مردمی پیکره هایی از عناصر متحد و در این حال متضاد هستند. در قیام‌ها یا جنبش‌های مردمی ما با طیف وسیعی از طبقات و گروه‌های اجتماعی طرفیم که هر کدومشون بر اساس موقعیت و جایگاه طبقاتی و سیاسیشون مطالبات و امیال خودشون رو پیش می‌برن و همینطور به شیوه خودشون به مبارزه با همه یا بخشی از وضع موجود می‌پردازن. در خلال این مبارزه هم لزوماً واکنش همه طبقات یا گروه‌های اجتماعی به نابرابری‌های موجود اقتصادی، قومیتی، جنسیتی، مذهبی و غیره قاعدتاً یک جور نیست. مثلا بذار منم یه سوال دیگه ای مطرح بکنم که اتفاقا ربط موثقی به خود قیام اخیر، قیام ژینا داره. با توجه به اینکه قیام ژینا حول سوژگی زنان و مبارزه علیه اشکال مختلف ستم، اما ستم جنسیتی، طبقاتی و قومیتی ملی شکل گرفت و تحول یافت، چرا هنوز زنکشی ها و دخترکشی هایی که بعد از قیام با سرعت هم ادامه داشتن واکنش چشمگیری از جانب گروه های مختلف حاضر در قیام ژینا دریافت نکرده؟ من فکر میکنم اگر این دوتا سوال رو، یعنی این سوالی که باهاش مسئله رو شروع کردیم و این سوالی که من بهش اشاره کردم و محل بحث قرار بدیم، به ابعاد متفاوتری از این موضوع میتونیم دست پیدا کنیم.
برای منم این سوال پیش اومد بعد از اینکه گزارش و آمار زنکشی ها و قتل های دو سال گذشته رو به خصوص بعد از قیام ژینا خوندم. فکر میکنم که اگه این جنبش و شعارش همچنان اون پتانسیال ها و سویه های مترقی که ما هم توی اپیزود زن زندگی آزادی ازش حرف زدیم یا در منشورها و بیانیه ها نوشته شد داشت، یعنی همونطور که تو گفتی مبارزه علیه انواع ستم و مرد سالاری و مرکزگرایی تا حق زنان بر بدن و منع خشونت علیه زنان و غیره، هر کدوم از این قتل‌ها میتونست یه جرقه دیگه باشه و با واکنش جامعه و زنان مواجه بشه، ولی نشد. به نظرم یه دلیلش میتونه طبقاتی شدن این جنبش باشه. شاید به جز بلوچستان و کردستان، به نظرم یه چیزی که از روزهای اوج قیام باقی مونده مسئله حجاب اختیاریه یا مبارزه با حجاب اجباری به عنوان نماد جمهوری اسلامی. و اون مبارزه در سطح فردی از طرف بخشی از زنان و بیشتر هم در مناطق مرکز نشون مرفه داره اتفاق میفته. یعنی مشاهده من حداقل اینطوریه. این نه به معنی بی اهمیت بودن این مبارزات و نه اینکه مردم و زنان حاشیه و فرودست در این جنبش شرکت نداشتن، چون دیدیم که اعتراضات در شهرهای کوچک و محروم و توی محله های فقیرنشین و حاشیه تهران هم شکل گرفت. اما به نظر میاد چنین فجایعی که بیشتر هم در این مناطق اتفاق افتاده همچنان نادیده گرفته میشه. یه نکته دیگه هم که به ذهن من رسید از آماری بود که سایت بیدارزنی بهش ارجاع داد که میگه که اغلب گزارش‌های مردمی میانگین سنی معترضان رو جوان اعلام کردن و آماری ارائه میده بر اساس اخبار منتشر شده در ارگان حکومتی فارس از در مهمان سال گذشته که میگه 42% از بازداشت شده ها کمتر از 20 سال داشتن و 48%شون بین 20 تا 35 سال بودن. یا مثلا توی شهری مثل مشهد بیشتر گروه های سنی دستگیر شده بین 14 تا 18 سال بودن. البته که این میانگین در طول قیام و تو شهرهای مختلف متفاوت بوده، اما شاید بشه اینطوری نتیجه گرفت که این بخش از جامعه، یعنی این بخش جوان، هرچند که فقر و فشار اقتصادی رو تجربه میکنه و به دلیل جوان بودنش هم میتونه نقش مهمی توی اعتراضات داشته باشه همونطوری که تو آبان 98 داشت، اما به لحاظ اقتصادی در موقعیتی نیست که مسئله مثل حداقل دستمزد به صورت مستقیم روش تأثیر بذاره، چون یا هنوز وارد نیروی کار نشده یا اگر شده درآمدش از کارهای غیر رسمی و بی‌ثبات و خدماتی عموما. همین رو شاید بشه به بخش‌های دیگه از جامعه و نیروی کار که قوانین کار شامل حالشون نمیشه تعمیم داد، مثل کارگران روزمزد بی‌ثبات کار، دستفروشان و فروشندگان دورگرد، موتور سواران معیشتی، کارگران کارهای خدماتی خانگی که تعدادشون هم روز به روز داره بیشتر میشه و اینا اگه قراردادی هم با مؤسسات خصوصی داشته باشن، یه قرارداد حداقلیه که حداقل دستمزد و قوانین کار شامل حالشون نمیشه. بنابراین به نظر میاد که سن هم یک عاملی بوده توی این اعتراضات برای اینکه در واقع ما واکنشی به اعلام حداقل دستمزد ندید.
نظرم در وهله اول باید از تحلیل‌های خطی و ساده پرهیز کرد. مثلا می‌دونیم که استان‌های تهران و البرز با کمترین میزان فقر جزو کانون‌های اصلی اعتراضات آبان 98 بودند. در مقابل مثلا در خراسان جنوبی که یکی از فقیرترین هاست اعتراضات بسیار محدود بوده. خب به نظرم آگاهی طبقاتی وضعش خرابه، به طوری که بخش زیادی از آگاهی طبقاتی تهیدستان و فقرا بازتاب قلمه گفتمان طبقات میانی و حتی پولدارهاست که خب این حالا بحثش مفصله. اینکه گفتمان براندازی دست بالا رو پیدا کرده در واقع تعیین کننده است. مثلا یک چیزی که در تظاهرات سالهای قبل مطرح می شد این بود که مردم چه زمانی شعار سرنگونی و مرگ بر خامنه ای دادن. چقدر شعارها مطالبه محور بوده، چقدر متوجه کل نظام و از اینجور حرفا. به نظرم این مسئله در قیام ژینا خیلی سریع‌تر رخ داد. تأثیری که جریان‌های بیرون از کشور روی اون داشتن هم خب تعیین کننده بود. ضمن اینکه بسیاری جمهوری اسلامی رو نمیتونن با حجاب اختیاری تصور کنن و لاجرم فکر میکنن که اگه بنا به اختیاری بودن حجاب باشه جمهوری اسلامی هم دیگه در کار نخواهد بود. به لحاظ معرفتی شاید حرف بیراهی نباشه، چرا که اساساً یکی از ویژگی‌های تعیین کننده این رژیم ضدزنی سیستمی که اونه. با این حال من شخصا جمهوری اسلامی رو با حجاب اختیاری میتونم تصور کنم. یعنی رویکرد طبقاتی به حجاب در سالهای اخیر به نظرم مورد همین نکته است. خلاصه اینکه شخصا نمیتونم تناسبی بین کردستان و بقیه جاها برقرار کنم. یعنی بدون اینکه فهم چندان دقیقی از وضعیت داشته باشم به نظرم کردستان و سیستان و بلوچستان از منطقهای جداگانه ای پیروی میکنن. در کردستان به دلیل تحزب و در سیستان بلوچستان به دلیل ابعادی از فقر و محرومیت که نمونهش در جاهای دیگه وجود نداره. خارج از این دو جغرافیا گفتمان براندازی بعضن با نگاهی استعمار زده دست بالا رو پیدا کرده. گفتمان براندازی هم به شدت گمراه کننده است و اساساً سویه های رهایی بخشی در اون وجود نداره. گفتمان محبوب دیگه تغییر کنترل شده است. در واقع برخلاف این نگاهی که الان گفتم و در بخشای که در بخشای از جامعه هم به نظر وجود داره. طبقات متمول به نظرم مشکل زیادی با جمهوری اسلامی ندارن و زندگی خوبی میگذرونن و برخی از بخشای میانی هم با تغییرات کنترل شده موافق ترند. خلاصه کنم این که آگاهی طبقاتی در شورش وجود نداره. حکومت هم که امکان تحزب و سازماندهی رو گرفته. در نتیجه یکی از پاسخها قطعا بحث آگاهی است. حالا چه طبقاتی چه جنسیتی.
در همین رابطه منم میتونم به یه بخشی از تحولاتی که بعد از دهه 96 تا زمان شروع قیام ژینا شکل گرفت اشاره کنم تا منظورم رو کمی واضح تر بکنم. در مورد اینکه گفتم خیزش های مردمی لزوما خیزش های یک پارچه نیستن و از بخش های طبقاتی مختلفی تشکیل میشن. واضحه که سیاست قیام های مردمی و جنبش های اجتماعی در ایران طی سالهای اخیر به ویژه از قیام دی 96 به این طرف تغییر آشکاری کرده. شاید خب یکی از اصلی ترین تغییرها رو بتونیم در ترکیب بندی طبقاتی معترضان جستجو کنیم. مثلا اگر بپذیریم که تا سال 88 اون چیزی که ازش به عنوان طبقات متوسط شهری یاد میشد نقش برجسته‌ای در مبارزات سیاسی، مدنی و خیابانی داشتن، با قیام دی 96 بود که عملاً طبقات کارگر و فرودست پس از سالها تونستن در سطح وسیع، البته به دلایل گوناگون، سوژگی سیاسی خودشون رو دوباره بازیابی و رویت پذیر بکنن. در خلال تمام این سالها حتی پیش از دهه 96 هم همونطور که خاطرمون هست ما با اعتصابات و اعتراضات صنفی مختلف کارگری در بخش‌های متفاوت تولیدی و خدماتی، مثلا اعتراضات کارگران بی‌ثبات‌کار، کشاورزا، تحصن‌های معلما، بازنشستگان، پرستارا، دانشجویان و غیره مواجه بودیم. به طوری که شاید در همون دوره از نظر تعداد اعتصاب‌ها با رکوردهای بی سابقه ای نه فقط در سطح خود ایران بلکه در بین کشورهای منطقه و بعضن در بین کشورهای جهان هم سر و کار داشتیم. این اعتراضا ویژگیشون عمدتاً این بود که به صورت روزمره در زندگی افراد جریان داشتند و همچنان دارن. در بعضی از موارد هم تونستن اشکال رادیکالتری به خودشون بگیرن، به خیابونها سرازیر بشن و مثلا در سالی مثل سال 96 دی ماه تبدیل به یه انفجار شورشی بشه که پایه های دولت جمهوری اسلامی رو عملا هدف قرار بده. طی این مبارزات و شورش ها و خیزش های اخیر مطالبات طبقاتی، قومیتی و جنسیتی در کنار نارضایتی های عمیق برآمده از شیوه حکمرانی حکومت اسلامی هم به چنان حدی از همگرایی با هم رسیدن که از 96 به این طرف ما تقریبا هر سال شاهد بروز یک بحران سیاسی اجتماعی اکولوژیک شدیدتر با واکنش های هرچه رادیکالتر هم از روی گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف و طبیعتا هم از جانب خود حکومت مواجه.
به نکته خوبی اشاره کردی. همین اعتصابات گسترده یکی از بهترین روش های ایجاد و ارتقای آگاهی طبقاتی قطعا، اما با توجه به سرکوب شدید و تفرقه و بدبینی خب کار سخته. حالا هر ستا اینا هم با هم هستیه. حکومت سرکوب میکنه، امثال مجید توکلی ها در قالب مبارز و ضد جمهوری اسلامی تفرقه میندازن و بعضی هم سر یه جست رادیکالی مبارزات صنفی رو بی‌ارزش قلمداد میکنن، اونم در کشوری که هنوز اتحادیه وجود نداره.
دقیقا به همین معناست که هر چقدر هم دم از همگرایی زده بشه در خلال خیزش مردمی، این باز به این معنا نیستش که تمام طبقات درگیر در اون قیام لزوماً هم عرض هستن یا مطالبات واحدی دارن. به خاطر همین میشه گفتش که طبقات و گروه‌های اجتماعی حاضر در یک قیام مردمی میتونن حامل وسیع‌ترین دلالت‌ها برای کلیت مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشن، اما لزوماً اینطوری نیستش. علاوه بر این، قیام‌های مردمی درون خودشون حاوی تناقض‌های بعضن حل ناشدنی هم هستن. مثلا وجود عناصری از طبقات مسلط و بالا درون قیام‌های مردمی متشکل از فرودستان، یا حضور ایدئولوژی‌های دست راستی و شوونیستی در قیام‌های مترقی، توانایی یا عدم توانایی برای سازماندهی اعتراضات در سطوح مختلف، فراگیرسازی مطالبات و کسب هژمونی در بخش‌های مختلف یک قیام مردمی هم قاعدتاً تفاوت می‌کنه. با این مقدمه اگه بخوام جوابی به سوال اولیمون بدم، قاعدتاً یه همچین شکلی پیدا میکنه. بخشای بزرگی از جامعه ایران، هم از طبقات کارگر و فرودست و متوسط و شاید طبقات متوسط فقیر شده، فاقد سازمان‌ها و تشکل‌ها و میانجی‌هایی هستند که از طریقش بتونن مبارزات خودشونو در شرایط مبارزه روزمره، یعنی شرایطی که لزوماً قیام حضور خیابونی نداره و در سطح خیابون فروکش کرده، پیش ببرن. اون مواردی هم که به صورت محدود و بعضن غیر رسمی دارای سندیکا، انجمن یا نهادهای صنفی هستن، شاهدش بودیم که در سالهای اخیر زیر شدیدترین فشارها و سرکوب مبارزات صنفیشون به فعالیت ادامه دادن و در روزهای قبل و بعد از سال جدید هم مشخصا در رابطه با بحث حداقل دستمزدها، این گروه ها عمدتاً اعتراضات حالا صنفی خودشون رو یا در محل کار یا در محلهای عمومی انجام میدن. خود مسئله تعیین حداقل دستمزد هم به نظر من از اونجا که بحث صنفی تلقی میشه از منظر عموم، طبیعتاً باید به ناگزیر در قالب جمعی از طریق اتحادیه‌های کارگری، سندیکاها، انجمن‌های صنفی و غیره به بحث گذاشته بشه و حولش مبارزاتی شکل بگیره. این هم خب مسئله‌ایه که ما به خاطر ضعف و سرکوب ساختاری تشکل‌ها، مشخصاً تشکل‌های کارگری و صنفی، نمود کاملا اجتماعی و فراگیری ازش رو نمیبینیم. اما در رابطه با طبقات متوسط و بالا میشه به نظرم به نکاتی اشاره کرد در همین زمینه. به نظرم طبقات متوسط و بالا در ایران از اونجایی که در تاریخ بعد از انقلاب در بین متحدان اصلی طبقه حاکم بودن و خودشون رو به لحاظ طبقاتی هم متمایز از سایر طبقات میدونستن، کاملا براشون طبیعیه که واکنشی به مطالبات طبقاتی کارگران مثل حداقل دستمزد، کاهش ساعات کاری و بهبود شرایط کار نداشته باشن، مگر اینکه زمانی به دلایل مختلف مجبور بشن که واکنشی نشون بدن. چون از نظر اونا در بهترین حالت تنها مطالبات سیاسی و دموکراتیک یا مطالبات مربوط به سبک زندگی است که ارزش پیگیری و مبارزه داره و خب مبارزه در این عرصه در سالهای اخیر چنین بازنمایی شده که فقط در ید اختیار همین طبقات متوسط و بالاست. مثلا بیاید به یاد بیاریم که در اوایل قیام ژینا، همون وقتی که بحث فراخوان برای اعتصابات سراسری، البته منظور فراخوان فراخوان‌های دروغین و تحمیل شده از بیرون داغ بود، بسیاری از افراد طبقات متوسط و بالا از کارگران و کسبه شاکی بودند که چرا از ما حمایت نمی کنید و با اعتصاب سراسری مثلا مشت آخر رو به پیکره حکومت نمی کوبید. خب این جالبه. چرا؟ چون بعد از فروکش کردن خیابونی قیام ژینا و بازگشت مبارزات از کف خیابون به کف کارخونه و محل کار، زمانی که کارگرها و مزدبگیرها دوباره درگیر اعتراض و تحصنهای صنفی طبقاتی خودشون شدن، دقیقا همین افراد منصوب به طبقات بالا و متوسط دوباره از این شکایت کردن که اینا تا الان کجا بودن و اصلا چه دلیلی داره که مثلا ما الان بخوایم از مطالبات این کارگرها یا مطالبات صنفیشون حمایت بکنیم، در صورتی که وقتی که لازم بود اونها از ما حمایت خاصی نکردن.
ببین، من فکر میکنم باید به اهمیت دستکاری و از ریخت انداختن مفهوم اتحاد هم توجه کرد که توسط رسانه‌های جریان اصلی نه فقط بین توده‌های مردم بلکه حتی بین بخش زیادی از متأسفانه نیروهای چپ هم به یک درک رایج تبدیل شده و تقریبا همیشه به معنای اتحاد از بالای نخبگان و صاحبان سرمایه اجتماعیه. یعنی حتی وقتی تصمیم میگیرن با گروهای تحت ستم هم متحد بشن، از بین اونها هم نخبه ها رو به عنوان نماینده برحق این گروه ها انتخاب میکنن، در حالی که مفهوم رهایی بخش اتحاد به معنای اتحاد از پایین تمام گروه های تحت ستمه که خب مسلمه انقدر راحت هم اتفاق نمیفته. درون خودش حتما حامل تناقض‌ها، تفاوت‌ها و تضادهایی که البته برخلاف تضادهای آشتی ناپذیر سرنوشت‌ساز، تضادهای درون خلقی یا درون جبهه فرودستان محسوب میشن و به این معنا در روند همبستگی از پایین قاعدتا باید قابلیت رفع و حل داشته باشن. اگه بخوام توضیح بدم منظورم چیه از تضاد آشتی ناپذیر، مثلا تضاد کار و سرمایه یک تضاد آنتاگونیستیه، یعنی نمیشه شرایطی رو در نظر گرفت که هم منافع حداکثری طبقه کارگر توش تامین بشه هم منافع حداکثری سرمایه‌دار. به همین دلیل پیش پا افتاده که اساساً بقای سرمایه‌داری مستلزم بهره‌کشی از کار طبقه کارگر و مصادره ارزش اضافیه که کارگر تولید میکنه، اما قرار نیست که از آن خودش بشه، بلکه بنا سرمایه‌دار اون ازش بدزده. بنابراین تأمین منافع هر کدوم از دو وجه این تضاد مستلزم اینه که منافع طرف مقابل تأمین نشه. اما تضاد درون خلقی یعنی تضادهایی که بنا به دلایل مختلف بین بخش‌هایی از فرودستان به وجود اومده، اما میشه به نحوی اونها رو حل و فصل کرد که منافع حداکثری دو وجه تضاد تأمین بشه. مثلا حالا باز اگه بخوام با یه مثال واضح توضیح بدم دوباره، فرض کنیم تضاد واقعا موجود بین کارگرهای کارخانه نیشکر هفت‌تپه با مردم بومی اغلب عرب اون منطقه، از این جهت که صنعت نیشکر موجب آلودگی محیط زیست منطقه و کمبود آب شده. خب هرچند در شرایط فعلی ظاهرن اینجا تضادی لاینحل موجوده که از یک طرف کارگر کارخونه هفت‌تپه میخواد کارخونه به تولیدش ادامه بده تا زندگی کارگر تامین بشه، از اون طرف مردم بومی میخوان کارخونه‌ای که داره محیط زیستشون و آبشون رو آلوده و نابود میکنه از بیخوبان تعطیل بشه. اما میشه شرایطی رو مفروض گرفت که این تضاد در یک اتحاد از پایین بین کارگرهای هفت‌تپه و مردم بومی بهش پرداخته بشه و به سمت حلش پیش رفت. به این دلیل ساده که تولید شکر یا کاشت نیشکر هدف غایی کارگر هفت‌تپه که نیست و اگر امروز کارگر خواهان حفظ کارخونه و ادامه تولید کارخونه است، برای اینه که منافع مادیش فقط به این ترتیب تامین میشه، در حالی که در وضعیتی که واقعا زندگی طبقه کارگر انقدر وابسته به فروش نیروی کارش نباشه، بشه با مشارکت کارگران و مردم بومی تصمیماتی رو اتخاذ و اجرا کرد، امکان این هست که مثلا به راه‌هایی فکر کرد که اگه کارخونه هفت‌تپه بناس باقی بمونه چه جوری میشه آلاینده محیط زیست و مصرف کننده آب نباشه تو اون منطقه، یا حتی اصلا چطور میشه که کارخونه تولید شکر کاملا تعطیل بشه ولی با یک شکل دیگه ای از زندگی و تولید جمعی جایگزین بشه که زندگی کارگران در حال حاضر شاغل در کارخونه هم تامین بشه بدون اینکه لازم باشه حتما شکر تولید کنن. طبعاً روشنه که ماجرا به این سادگی نیست، اما منطق حاکم بر حل تضادهای درون خلقی در نهایت همینه. این مفهوم اتحاد در این ارتباط اهمیت داره، چون وقتی با مفهوم جا افتاده در افکار عمومی مواجه میشیم، بخشن از گروه‌های تحت ستم هم حرف زده میشه، ولی این گروه‌ها حامل هیچ منافع و مطالباتی نباید باشن انگار، بلکه صرفاً پیاده نظام متحدان از بالایی هستند که یا خواسته‌های حداکثریشون خواسته های حداقلی این گروه های تحت ستمه، مثل آزادی الکل یا نبود حجاب اجباری، یا اساساً منافع و مطالباتی رو دنبال میکنن که در تضاد با منافع این گروه ها و مستلزم سرکوبشونه، مثل پیوستن به بازارهای جهانی، باز کردن راه سرمایه گذاری خارجی، یا چه میدونم حفظ تمامیت ارزی توسط دولت مرکزگرای مقتدر.
با توضیحاتی که شما در جواب سوال من دادین به نظر میرسه که میشه به این یقین رسید که این سوال جعلیه یا در واقع ناموجوده، برای اینکه سوال ناشی از یک توهمیه که این توهم در واقعیت وجود نداره. شاید بعد سوال رو عوض کرد و به این سوال پرداخت که چرا این مسئله، یعنی تعیین حداقل دستمزد، باعث برانگیختگی یا متشکل‌تر شدن طبقه کارگر نشد، که طبعاً سوال موجود و سوال واقعیه و باید از منظر ایجابی بهش پرداخته بشه، احتمالاً در برنامه‌های فصل دوم پادکست پیش.
تا روشن تر شود روزمان، ای هموطن، دوره رنج و هرمان گذشت، دولت پوچ دیوان گذشت، گذشت آن زمانی که آن سان گذشت، گذشت آن زمانی که آن سان گذشت، شد از بیداری انقلاب کاخ سرمایه داری خراب، فصل فضل بشر در رسید، صبح آزادگی بردمید. ای هموطن
جان ندارد هرگز نخواب کوروش، ای مهر آریایی بی نام تو وطنی نام و نشان ندارد، هرگز نخواب کوروش.
دوست می‌دارم تو را هموطن، چمان دست در دستم بنه این زمان، تا روشن تر شود روزمان. ای هموطن دوره رنج و ارمان گذشت، دولت پوچ دیوان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت.